زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
تنوع آزمایش ها. گاهی با آزمون های بسیار پر اهمیت مسیر زندگی فرد یا اجتماع دستخوش تحولی اساسی می شود و بسیاری از مردم فقط این موارد را آزمایش های الهی می شناسند. ولی واقعیت این است که ما هر لحظه در معرض امتحان های گوناگون پروردگار متعال هستیم و این جهان بر اساس اختبار و ابتلا بنا نهاده شده است. از این رو همه آنچه در وجود خود ما و محیط اطراف ما قرار داده شده صورتهای گوناگونی از سنت کلی آزمایش است. حال گاهی خداوند بعض بندگان خود را وسیله آزمون دیگر بندگان قرار می دهد، چه در موارد غیر اختیاری مثل کمبودهای مختلف جسمی، روحی، اقتصادی و اجتماعی یا حوادث سهمگین طبیعی و چه در موارد اختیاری مثل ستمهای گردنکشان که تضییع حقوق دیگر افراد جامعه را در پی دارد. در هر یک از این موارد هر انسان باید وظیفه خود را در برابر وضعیت موجود بسنجد و سپس آنچه را حق تعالی از وی خواسته است به بهترین صورت انجام دهد. گاهی نیز صدور احکام خاصی وسیله سنجش افراد قرار می گیرد، چنان که در مواردی مثل تغییر قبله، ذبح فرزند و نمونه های فراوان دیگر دیده می شود. حتی گاهی جمادات محک مناسبی برای میزان پایبندی مدعیان حقیقت و ایمان در نظر گرفته می شوند، همچنان که در اینجا امیر مؤمنان علیه السلام سنگ‌های برهم چیده شده کعبه معظمه را یادآور شده و فرمودند: حج آزمایشی بزرگ.
الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم به احجار لا تزر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع.
آیا نمی بینید، توجه نمی کنید خدای تعالی از اولین انسانها و از خود حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام گرفته تا نسلهای بعد همگان را به سنگهای خانه کعبه که سود و زیانی ندارند و بینایی و شنوایی ندارند آزموده است؟ حکمت آزمایش و سر مطلب باید مخفی باشد تا این امر تحقق یابد، و الا اگر مثلا آموزگار دانش آموزان را از پرسش های امتحان کاملا آگاه سازد آزمایشی صورت نمی گیرد. طبعا باید نوعی ابهام وجود داشته باشد تا افراد مختلف از یکدیگر جدا و بازشناسی شده و رتبه آنها مشخص گردد. حج هم اگر به سفر به سوی منطقه‌ای بسیار خوش آب و هوا و دیدن مناظر دلانگیز طبیعی و پر کردن ساعت‌های فراغت خلاصه می‌شد و جاذبه‌های رنگارنگ در آن بود، میزان پایبندی انسان به اطاعت حق تعالی روشن نمی‌شد. ولی اینجا سخن از چند بار دور سنگ‌های چرخیدن و به کیفیتی خاص در بیابان‌های خشک و بی آب و علف توقف کردن است. همچنین باید با شرایطی ویژه سنگ‌هایی پرتاب کرد، با تیغ به سراغ یکی از مظاهر زیبایی ظاهری موی سر رفت، با آدابی خاص قربانی کرد. از این رو با توجه به عدم اطلاع کامل از حکمت‌ها و اسرار آن می توان به میزان دینپذیری و گردن نهادن عملی و نشعاری افراد مختلف به مبانی دین و معارف بلند قرآن کریم پی برد. مکه شهری بیگل و گیاه با سنگ‌های سیاه و دره‌های پرپیچ و خم است و زمینه مساعدی برای دامداری نیز در آن دیده نمی شود. خداوند عزیمت به سوی چنین شهری را با شرایطی خاص بر ساکنان دیگر نقاط زمین واجب فرموده است. آنان طی مراسم ویژه‌ای باید محرم شده و پس از 7 بار طواف گرد خانه خدا 7 مرتبه فاصله بین 2 نقطه معین را طی کنند. روز نهم راهی بیابانی خشک و کویری شوند که اخیراً به زحمت قدری آبرسانی و درختکاری شده، جایی که پیشتر روز قبل از عرفه مشک‌ها را برای رفع آتش حاجیان به آن منطقه حمل می‌کردند و به این مناسبت آن روز را روز ترویه نامیدند. آیا این خیل عظیم در پی شرکت در همایش علمی یا سخنرانی حماسی و شورانگیز یا مزایده و مناقصه بسیار پرسود و یا اموری از این قبیل هستند؟ به راستی چه عاملی چنین تجمع پرشوری را سبب شده و اینان با کدامین هدف سراسیم خود را به آن نقطه می رسانند و می کوشند حد اکثر پیش از غروب در آنجا حاضر شوند؟ دعا، ذکر، مناجات و استفاده های معنوی فراوان بسیار بجا و ضروری است، ولی سخن در این است که چرا بر اصل توقف در آنجا در زمانی معین تأکید شده و از واجبات حج شمرده شده است؟ چرا پس از غروب همان روز سیل خروشان جمعیت به پیروی از پیامبری والا مقام صلی الله علیه و آله که بین نماز مغرب و عشا جمع فرمودند و فاصله نیفکندند، با شتاب رو به سوی بیابانی مشابه گذاشته و با توقفی کوتاه در مشعر الحرام رهسپار بیابان سومی به نام منا شده و خود را برای انجام دادن اموری ویژه مهیا می کنند؟ پاسخ همه این پرسش ها در کلمه بندگی خلاصه می شود. آری، آنچه بسیار پر اهمیت است چون و چرا نکردن و خاضعان به فرمان حق تعالی گردن نهادن است. بدیهی است که چنین حالتی آنگاه پدید می آید که اسرار کار تا حدودی بر انسان پنهان باشد و اینجاست که میزان حکم فرمایی انانیت و خودپسندی ها بر روح افراد بشر محک زده می شود و فرصتی بسیار نیکو برای اصلاح خود و پرهیز از چنین خطری پدید می آید. البته تلاش برای پی بردن به بعضی اسرار عبادات و احکام بایسته است و خود معصومان علیهم السلام نیز رهنمودهای گرانبها در این زمینه ارائه فرمودند، ولی شیوه نیکویی که خود آن الگوهای الهی بر آن تأکید اکید کرده اند تعبد و کرنش است و بس، چرا که سخن از فرمان بزرگ خداوندی است که کمترین نقصان و کمبود در او راه ندارد و از شبهه کمترین نارسایی و ضعف به دور است. از این رو تأخیر در انجام دادن فرمان و خدای ناکرده نافرمانی از باور نداشتن مبدأ و معاد و یا حداقل که نوعاً نیست چنین است، کم توجهی به این حقیقت والا حکایت می کند. البته تا اندازه ای می توان به حکمت بعض عبادات مثل آثار مثبت روزه بر سلامت جسم و روح دست یافت، ولی اولاً این موارد در مقایسه با مجموعه دستورات دین بسیار اندک است. ثانیاً همان گونه که گفته شد ارزش عبادت به تسلیم محض است، وگرنه پس از آگاهی از مصالح و آثار بیشمار فرمان و قرار گرفتن تحت تأثیر جاذبه های فراوان مادی آن، انجام دادن دستورات چندان هنری نیست. حج در همشکننده روح تکبر. آنچه حضرت مولا المتقین علیه السلام از آغاز تا انجام خطبه بران تأکید فراوان دارند، هشدار رسا و واضح در مورد خطر تکبر و خود بزرگ بینی است و از جمله اسرار مهم اعمال حج در همشکستن این خصلت خطرناک از راه تقویت روح بندگی در برابر حضرت حق جل و علاست. چرا که همین ویژگی شوم بود که ابلیس را با آن سابقه طولانی به چنان بدبختی غیر قابل تصوری دچار کرد. انسان باید بداند برای عبادت خلق شده و مصلحت دنیا و آخرت او قطعاً در پیمودن همین راه نورانی است. لازمه رسیدن به این قله افتخار، انجام دادن دقیق امور عبادی و پرهیز از هر گونه اعتراض و گردن فرازی است. انانیت با عبودیت سازگار نیست و اینکه جهان امروز در مخالفت و کارشکنی علیه کشور ما اینقدر جدی است، برای همین بوی خوش بندگی است که مشام جان را نوازش می‌دهد و مردم از اینکه در مسیر بنده خدا بودن این اکسیر عزت و عظمت دنیا و آخرت حرکت کنند و در پی اجرای احکام حیات بخش اسلام برایند لذت میبرند. انسان باید با بندگی خاضعانه همان حالت انا ربکم الاعلا که در باطنش وجود دارد و گاه به صورتی بسیار ضعیف و گاه واضح و روشن دیده می شود از درون خود بزداید. امروز بعضی از روشنفکران غرب زده دوران تکلیف را پایان یافته تلقی می کنند و معتقدند ما باید حقمان را از همه حتی از خدا بگیریم. آنان میگویند کلمه عبد به فرهنگ جاهلی که دوران رواج بردهداری بوده مربوط می شود و امروز عبد وجود ندارد و انسان موجود نیرومند و توانایی است که باید از خدا و دیگران حق خود را باز ستاند. طرز تفکر دشمن همین است: خدا یکی، من هم یکی، یعنی من در برابر خالق هستی حق عرض اندام دارم و می توانم خود را چیزی به حساب بیاورم. حالا اگر اسلام بخواهد روح بندگی را که آمادگی پذیرش تعالیم وحی و سرانجام قرار گرفتن در مسیر سعادت را به دنبال دارد در انسان زنده کند و زمینه را برای نیل او به درجات بلند کمال انسانی مهیا سازد، باید با روح تکبر که بزرگترین مانع این هدف والاست به مبارزه برخیزد. آری، این قرآن کریم است که خطر هواپرستی را به زیبایی ترسیم و سرنوشت آن را عدم امکان بهره‌وری حتی از نور پاک هدایت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ذکر فرموده است.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
بزرگ پیشوای اهل تقوا علیه السلام در این فراز از کلام روح‌افزای خیش به آزمایش بندگان خدا به وسیله سنگ‌هایی اشاره می‌کنند که خود منشأ سود و زیانی نیستند. سخن در این نیست که خاصیتی برای این سنگ‌ها ذکر شده باشد، چرا که این همان روش بت‌پرستان است. نکته این است که خداوند از ما خواسته است برای او و به احترام او از دورترین نقاط خود را به این نقطه رسانده و گرد این سنگ‌ها طواف کنیم. این عبادت خداست، نه عبادت خانه. چنان که سجده بر حضرت آدم علی نبی نا و آلهی و علیه السلام پرستش حضرت نبود، بلکه کرنش در پیشگاه بزرگ خالقی بود که مخلوق برگزیده خود را معرفی کرده و سجده بر او را به احترام فرمان خودش خواسته بود، نه پرستش آن شخصیت ارجمند را. بنابراین عبادت حقیقی انجام دادن کار به نیت اطاعت خدای تعالی است. البته دستور خداوند قطعا مصالحی نیز در بر دارد و نهی حق تعالی در مورد عملی است که ارتکابش حتما مفاسدی را در پی دارد، ولی هرچه هدف انسان در اطاعت خدای متعال راسخ‌تر باشد، ارزش کار بالاتر خواهد رفت و درجه تقرب و کمال افزونتر خواهد شد. موقعیت طبیعی خانه خدا:
فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما ثم وضعه باوعر بقاء الارض حجرا و اقل نتائق الدنیا مدرا و از یق بطون الاودیت قطرا بین جبال خشنت و رمال دمست و عیون و شلت و قرن منقطعه لا یذکوبها خف و لا حافر و لا زلف.
خداوند چون این سنگهایی را خانه محترم خود که قوام همه امور مردم به اوست مقرر فرمود، سپس آن را در نقطه ای از زمین که ناهموارترین سنگها و کم حاصلترین خاکهای جهان و تنگترین دره‌ها بین کوههایی خشن و شنزارهایی نرم و چشمه‌هایی کم آب و روستاهایی بریده از یکدیگر قرار داد، جایی که نه شتران خوبی را به بار می آورد، نه اسبهایی قابل توجه و نه گاو و گوسفندانی قابل استفاده. خدای تعالی جهت آزمایش همان سنگهایی را که به خودی خود منشأ هیچ اثری نیستند در نقطه ای قرار داد که نه تنها جاذبه توریستی ندارد، بلکه کمترین امکانات رفاهی در آن به زحمت تهیه می شود. سنگلاخ بودن، بی حاصل بودن و موقعیت جغرافیایی خاص این سرزمین قابل تردید نیست و به لحاظ این وضعیت طبعاً امکان دامداری و پرورش انواع چهارپایان در آن وجود ندارد. منطقه‌ای که فاصله فراوان بین محل‌های مسکونی آن بهترین گواه بر وضعیت دشوار طبیعی است، زیرا رویش گل و گیاه و وجود چراگاه‌های پربار و چشمه‌سارهای پرتراوت و باغستان و کشتزارهای پرنعمت بندگان خدا را برای بهره‌وری از الطاف بیکران الهی به سوی خود جذب کرده و تراکم جمعیت و کم فاصله شدن نقاط مسکونی را در پی خواهد داشت. توجه دلهای مشتاقان به سوی کعبه.
ثم امر آدم علیه السلام و ولده ان یسنو اعطافهم نحوه فصار مصابتن لمنتجع اسفارهم و غایتن لملقا رحالهم.
سپس حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام و فرزندانش را امر به توجه نمودن سوی آن فرمود و بدینسان کعبه معظمه به محل رفت و شد برای مسافرت‌های سودمند و جایگاه مطلوبی برای باراندازشان مبدل گشت.
تهوی الیه سمار الافئده من مفاوز قفار سهیقه و مهاوی فجاج عمیقه و جزائر بهار منقطعه حتی یهزو مناکبهم زللن یهللون لله حوله و یرملون علی اقدامهم شؤسن غبرن له قد نبذ السرابیل وراء ظهورهم و شوهو به اعفاء الشعور محاسن خلقهم.
از بیابانهای خشک و بیاب و علف و دور و دره‌ها و فاصله‌های ژرف بین کوه‌ها و جزیره‌های از هم پراکنده دریاها عشق و محبت مخلصانه و ناب شیفتگان و حق پرستان به سوی آن خانه با عظمت الهی پر می‌کشد، به نحوی که خود را به آن کعبه آمال رسانیده و به عنوان اظهار ذلت و مسکنت در پیشگاه کبریایی حق تعالی شانه ها را لا اله الا الله گویان بر گرد خانه کعبه به حرکت درآوردند و ژولید و موی و گرد و غبار گرفته در حالی که لباس های زیبا و تجمل را به کنار افکنده و با پوششی بسیار ساده زیبایی های طبیعی و خدادادی خود را با رها کردن موها و نرسیدن به پیرایش آن حسب ظاهر پریشان نمودند، با پای پیاده مسیر عشق و بندگی را طی می نمایند. در آن چند روز باید تمام حواس خود را بر بندگی و خاکساری متمرکز کرد و از آینه و زیور فاصله گرفت و به این ترتیب با خود بزرگ بینی و استکبار به ستیز برداخت و برای همیشه زندگی این درس حیات بخش را مورد توجه قرار داد. علت سختی آزمون.
ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا و اختبارا مبینا و تمحیصا بلیغا جعله الله سببا لرحمته و وصلتا الى جنته و لو اراد سبحانه ان یزع بیته الحرام و مشاعره العظام بین جنات و انهار و سهل و قرار جمع الاشجار دانی السمار ملتف البنا متصل القرى بین بره سمراء و روزه خضراء و اریاف محدقه و اراس مغدقه و ریاض ناظره و طرق آمره لکان قد سقر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء.
آری، قرار گرفتن کعبه معظمه در چنین موقعیت جغرافیایی خود آزمونی بزرگ، مهم، روشن و رساست که خداوند تعالی آن را سببی برای رحمت خود و رهنمودی به سوی بهشت خیش مقرر فرمود و اگر خدای تعالی اراده فرموده بود خانه با عظمت خود و عبادتگاه های بزرگ خیش را در کنار باغستان ها و نهرهای روان و سرزمین های هموار و نرم با درختان متراکم و در هم آمیخته میوه های دسترس و قابل استفاده ساختمان‌های متصل به یکدیگر، آبادی‌های نزدیک به هم، گندم‌های خوش رنگ بین سفیدی و سیاهی و گلستانی سرسبز، سرزمینی پرگیاه، بستان‌های فراوان و مملو از محصولات چشمگیر، کشتزارهای شاداب و سرزنده و راه‌های آباد قرار دهد، ارزش پاداش با سبکی و آسانی آزمایش پایین می آمد. ممکن است پرسشی در بعضی از هان پدید آید. چه می شد خداوند این همه سختی در زندگانی انسان قرار نمی داد و همگان با آزمونی ساده به بهشت می رفتند و جهنم پر از خیلی عظیم تبهکاران نمی شد؟ پاسخ در کلام دلنشین حضرت مولا الموحدین علیه السلام به خوبی دیده می شود. ارزش هدایای پرارج الهی و پاداش‌های غیر قابل تصور حق تعالی مقتضی آزمونی است مشکل تر از آنچه با طبع تن پروران سازگاری دارد. هرچند با این همه باید گفت آزمایش هم از حد توان بشری ساده تر است و قابل تحمل و هم خدای تعالی سختی آن را برای تقوا پیشگان به آسانی تبدیل خواهد فرمود. آری، اگر کعبه معظمه در چنین موقعیت زیبای جغرافیایی واقع می شد، دلها را برای دیدن آن مناظر و سیر و سفر به سوی آن دیار بر می انگیخت و طبعا پاداش چندانی هم در پی نداشت. ولی خدای تعالی خواسته است مردم رنج و زحمت تحمل کنند و در مقابل پاداش نیکو دریافت دارند. این ظاهر قضیه است و حقیقت مطلب هم اظهار بندگی و ترجیح اراده حق متعال برخواست نفسانی خود و تن دادن به فرمان اوست. هر قدر روح بندگی قوی تر شود، کمال انسانی بالاتری به دست می آید و در نتیجه انسان به قرب خدای تعالی و مقام خلافت الهی نزدیکتر می گردد.
ولو کان الاساس المحمول علیها والاحجار المرفوع بها بین زمرد خضراء و یاقوت حمراء و نور و ضیاء لخفف ذلک مسارعت الشک فی الصدور و لوزع مجاهدت ابلیس عن القلوب و لنفا معتلج الریب من الناس.
و اگر پایه هایی که بنای بیت الله الحرام بر آن استوار است و سنگ های برهم چیده شده آن از زمرد سبز و یاقوت سرخ بود و تلألو و درخشش عظیمی داشت، زمینه پدید آمدن شک و شبهه را در سینه ها بسیار کم می کرد و تلاش پیگیر ابلیس ملعون را از دلها بر می داشت و خواستگاه امواج شک و تردید را از بین می برد. برقرار بودن آزمایش و مهیا شدن زمینه آزمون می طلبد که راه برای انحراف و کجی هم فراهم باشد تا ارزش گزینش راه صحیح و ترجیح آن بر مسیر نادرست روشن شود. خود خداوند در تقسیم آیات نورانی قرآن کریم به دو دسته محکم و متشابه به وسیله مناسب بودن آیات متشابه برای کجندیشان و بیماردلان اشاره کرده و می‌فرماید:
و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون.
گاهی این پرسش مطرح می شود که چرا در قرآن کریم به نام مبارک امیر مؤمنان علیه السلام و خلافت حضرت تصریح نشده است؟ با توجه به آن چه گذشت، پاسخ این پرسش آشکار می شود. چرا که لازمه انجام آزمون مهیا بودن زمینه است و باید توان انتخاب گزینه های مختلف برای انسان محفوظ باشد و در غیر این صورت آزمایش بی‌معناست و باطل گرایان دستاویزی نخواهند داشت. اگر نام مبارک حضرت در قرآن کریم صریحاً ذکر می شد، آنها دیگر نمی توانستند ده ها و صدها بار تصریح پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را که یکی از بارزترین آنها در غدیر خم یعنی 70 روز پیش از ارتحال جانسوزشان بر تارک تاریخ به زیبایی نقش بست زیر پا بگذارند و به روی مبارک حضرت شمشیر بکشند. خداوند بران نیست که به هر قیمت مردم در مسیر صحیح گام بردارند و باطل عملاً غیر قابل دسترسی باشد، بلکه بنای حق تعالی بر این است که انسان همواره بین دو یا چند گزینه مخیر باشد و به انتخاب بپردازد تا عملکرد صحیح او ارزشمند باشد، نه همچون زندگانی زنبور عسل که ستمی در کندویشان به چشم نمی خورد. مشیت حق تعالی بر این تعلق گرفته است که انسان با درک صحیح راه درست از همه جاذبه های گذرا اما پر زرق و برق شیطانی بگذرد و با قرار دادن خود در مسیر فطرت پاک و تغییر ناپذیر الهی در راه صحیحی که خالق هستی آن را نشان داده است حرکت کند. سپس از این رهگذر بر اساس هماهنگی تکوین و تشریع که مقتضای اعتقاد راستین به توحید است، راهی هموار و قابل عمل و در عین حال مطابق رضای حق تعالی و منتهی به بهشت و رضوان در پیش گیرد و لیاقت مقام بنده خوب خدا شدن را پیدا کند. ولی اگر نتواند گناه کند، هنری نخواهد بود و جوهره زیبای انسانیت او ظاهر نمی شود. به علاوه سیری کوتاه در آیات ولایت و بررسی کارشناسانه و تحقیقی آن نه صرف اظهار نظری از پیش تعیین شده، به خوبی ثابت می کند که خلافت آن حضرت به طور شفاف و واضح از آیات نورانی قرآن کریم استفاده می شود و به راستی این جمله معروف به ذهن خواننده منصف تداعی می شود که لکنایت و ابلغ من التصریح، یا اینکه در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکانا للتزلل فی نفوسهم و لیجعل ذلک ابوابن فتوهن الى فضله و اسبابن زللن لعفوه.
ولی خدای تعالی بندگان خود را به سختی های گوناگون می آزماید و به شیوه های مختلف آنان را به فرمان برداری و تلاش و پای مردی فرا می خواند و به شکل های متفاوت ناملایمات به آزمونشان می پردازد. این همه در راستای زدودن تکبر و خودبرتربینی از دلهای آنها و جایگزین شدن و استقرار فروتنی در جانهای ایشان است، تا اینکه سرانجام خود همین امور را دربهای گشاده به سوی فضل و اکرام خیش و وسیله‌ای هموار و مناسب برای عفو و بخشش خود قرار دهد. این سخن نورانی امام علیه السلام بیان کننده حقیقت والایی است که در کلام وحی نیز بر آن بارها تأکید شده، از آن جمله:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
جنگ بر شما در حالی واجب شد که خوشایندتان نبود و چه بسا چیزی را دوست نداشته باشید در حالی که برای شما خوب باشد، و در مقابل چه بسا چیزی را دوست بدارید و حال آنکه برایتان شر باشد، و خدا خیر و صلاح شما را می داند و اما خود شما از آن ناآگاه هستید. طبع راحت طلب انسان از جبهه و جنگ و سلاح و کشمکش گریزان است، ولی در بعض شرایط سعادت دنیا و آخرت انسان در گرو همین تحمل سختی ها و آوارگی ها و جانبازی ها و فداکاری هاست، همان گونه که حضرت به امر حیاتی حج اشاره فرمودند و دستاورد ارزنده گذر از پیچ و خم دشوار آن را تقویت روح عبادت و تمرینی زیبا برای تسلیم محض در برابر خالق بی‌نیازی دانستند که خیر و سعادت بندگان را نیک می شناسد و انقیاد کامل را تنها راه ترقیشان مقرر فرموده است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.